بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در کتاب کم نظیر و با عظمت کافی که در عصر غیبت صغرا نوشته شده 1200 سال پیش و نوشتنش 20 سال به خاطر مسافرت‌های عالم بزرگ کلینی به مناطق مختلف برای به دست آوردن احادیث اهل بیت از اهلش در باب فضل قرآن که بحث هر شب بود از وجود مبارک رسول خدا نقل میکنه که پیغمبر میفرماید اولین کسی که از انسانها در قیامت در پیشگاه پروردگار بزرگ عالم حاضر میشه منم. یعنی کسی اجازه ورود به محضر حق رو در قیامت نداره تا پیغمبر وارد بشه. و بعد می فرماید احدی در قیامت اجازه سخن گفتن با پروردگار رو نداره غیر من. تو سوره هود میخونیم با برپا شدن محشر کسی قدرت حرف زدن نداره. یوم لا تکلم نفس الا باذنه. صدای نفس هم از کسی شنیده نمیشه. در اون سکوت حاکم بر قیامت که میلیاردها مرد و زن ایستادن اولین سخنگو به اذن پروردگار منم. حرفی که با خداوند میزنم اینه. یکی از سنگین ترین روایت های شیعه است. یعنی اگر آدم دقت کنه، فکر کنه، تدبر کنه، عمق مطلب رو بتونه درک بکنه، حس میکنه که روایت از سنگین ترین روایات پیغمبره. من وقتی اجازه بهم میدن حرف بزنم، به پروردگار میگم از امت من، امتهای دیگه مسئولیتش با پیغمبرانشون، از امت من بپرس که بعد از مرگ من با قرآن و اهل بیت من چی کار کردم. بس ساکت میشه. خب الان فرض بکنید ما جمعیت امشب مرد و زنمون مورد خطاب پروردگار قرار بگیریم بنا به درخواست پیغمبر که شما در دوره عمر 60-70 ساله 80 سالتون با قرآن چه کردید؟ جواب قانع کننده چیه؟ که ما به پروردگار این پرسش رو جواب بدیم، پروردگارم امضا بکنه و بگه کاری به کارتون ندارم، این بهشت و اینم جادهش. چی باید جواب داد که قانع بشه خدا؟ یک کلمه باید به پروردگار گفت من در همه زندگیم، کسبم، رفاقتم، زبانم، چشمم، گوشم، خوراکم، زن و بچه داریم، پدر مادر داریم، مردم داریم، اخلاقم، منشم، سعی کردم با قرآن تو مطابق باشم. اگه در قرآن به من فرموده بودی وعفو، از اونایی که رنجوندنتون، زنتون، بچهتون، دامادتون، رفیقتون، همکارتون، ناراحتتون کردم، قلبن گذشت کنید. من گذشت کردم. ما تو دنیا داریم زندگی میکنیم. دنیا دار درگیریه، دار بداخلاقیه، دار تندیه، دار خشمه. ممکنه همسر من یا ممکنه شوهر زن یا اخلاقی رو به میدان بیاره که دلو بسوزونه، رنجیده کنه آدمو، ناراحت بشه آدم. در قرآن مجیده که یه همچین اتفاقی به وسیله زن و بچه تون میفته، به وسیله شما هم بر زن و بچه تون میفته. این اتفاق میفته. حل این اتفاق به چیه؟ به اینه که جوابشون رو بدم، منم داد بکشم، منم فحش بدم، منم موش بلند کنم. حلش به چیه؟ پروردگار میفرماید گذشت، اونم نه زبونی. اگه دلت گذشت نکنه ولی زبانن به همسرت بگی گذشتم، به بچهت بگی گذشتم، به اونی که تو خیابون ناراحتت کرد گفتی گذشتم. اما اگه قلبت گذشت نکنه، این گذشت کردم دروغه. ما مجبور به دروغگویی نیستیم، اصلا ما نیازی به دروغ نده. شما همیم شور چند تا گناه تو ذهنتونه بر من بگین، من شما بپرسم، از خودم هم بپرسم، ما به این گناه نیاز داریم؟ اگه نیاز داشته باشیم یعنی خدا ما رو نیازمند کرد. خدا مشکی رو نیازمنده به گناه نیافریده. خدا در رزق مردم گشایش و سختی و تنگی داره، ولی هیچکی رو نیازمنده به گناه نیافریده. مثلا کل زنان و مردان بدکار و قیامت بیاره یه جا جمع کنه، بگه بدن شما خانوم، بدن شما جوان، واقعا نیازمند به رابطه نامشروع بوده و باید آدم ثابت کنه. مثل ما نیازی به زنا نداریم، نیازی به عرق نداریم، نیازی به ورق نداریم، نیازی به غیبت و به تهمت نداریم، نیاز به فحش نداریم، نیاز هم نداریم عصبانی بشیم. اصلا پیغمبر اکرم میفهمه. اینو برای یه دکتر گفتم، خیلی تعجب کرد، پرسید از من، گفت واقعا این حرف پیغمبره؟ دکتری بود که فرانسه درس خونده بود، اول باورش نشد. گفتم بله حرف پیغمبره. میخوای قدیمی ترین کتابو من برات اسم ببرم؟ تو کتابای خطی کتابخونه هامونم هست که پیغمبر میفرماید استرس، که لغت خارجیه، فشار باطنی لغت ایرانی، عصبانیت و کوره در رفتن عربی فارسی. پیغمبر می‌فرماید این حال برای شما مردم کلید تمام بیماری هاست، معده درد، روده درد، بیماری های متعدد، قلب درد. خیلی دکتر تعجب کردن، بر چی تعجب میکنی؟ ما کتابامون از راهنمایی های کامل بدون کمبود برای دنیا و آخرت پره. تمامم راهنمایی های اخلاقی عاطفی، اخلاقی عاطفی. شما ببینید دعوا میشه که نباید بشه، شما نیازی به دعوای با همدیگه نداریم، هیچ نیازی نداریم. قرآن مجید وقتی اهل ایمان رو تعریف میکنه میگه رحما و بینهم، اصلا با همدیگه معدن محبت و مهر ورزیم. ما به محبت نیاز داریم، اما به بیمهری نیازی نداریم. حالا شما قرآن رو ببینید، اصلا خیلی معجزه است قرآن مجید در هدایت کردن. میگه دعوا شد و یه نفر کشت و یه خانواده داغدار شد، گرفتار مصیبت شدن. پروردگار به خانواده مقتول میگه من 3 برنامه براتون گذاشتم: 1 قصاص، اما نمیگه فقط قصاص، که قاتل رو بده به دادگستری، بده دست قاضی، حکم اعدامشو بده، برید زندان وایسین تا از چارپایه بکشانش بالا. همین یه دونه نی حکم من. این قرآن 1 قصاص، 2 دیه برابر با قیمت 1000 مثقال طلا، دیه بدین قاتل به خانواده مقتول. اما حکم من فقط دیه هم نیست، نه به قصاص تموم میشه نه به دیه. به خانواده مقتول میگه اگر قاتل رو ببخشید بهتره. ببینید حکم کاملا عاطفیه، انسانیه، و پافشاری در یه دونه حکمم نداره. حکم اخلاق محض. یکی ممکنه بیاد به یه روحانی وارد به قرآن بگه که آقا شما رو منبراتون نماز جمعه میگین به پدر و مادر نیکی کنید، درست، و بل والدین احسان، هم در سوره اسراء، هم سوره بقره، هم سوره لقمان، نیکی کنید. جوونه ممکنه به اون عالم بگه که پدر مادر من خیلی بد اخلاقن، بازم نیکی کنم. قرآن مجید قیدی نذاشته که اگه پدر مادرت بد اخلاقن نیکی نکن، اصلا همچین چیزی تو قرآن نیست. این موارد خیلی به خود من در این 50 مراجعه شده. پدر مادر من مشروب خورن، خدا نگفته که این مشروب خورن احسان نکن، مطلق آیه. پدر مادر من معتادن، پدر مادر من بی نمازن، میتوننم بخونن، نمیخون، روزم نمیگیرن، توان بدنی هم دارن. اصل پدر مادر من آقا بت پرستن، کمونیستن، توده‌ای‌ان، لائیکن، مسیحی‌ان، یهودی‌ان. قرآن مجید می‌فرماید با این گونه پدر مادرها صاحب هما فی دنیا معروفا، به صورت پسندیده مصاحبت کن، خونهشون برو، کنارشون بشین. ولا تقل لهما اف، کلمه‌ای که اونا رو آزرده کنه به زبان جاری نکن. حال پدر مادرت میگن راضی نیستیم نماز بخونیم، جلو اونا نخون که ناراحت بشن، برو پنهان بخون، برو پنهان بخون، برو مسجد نماز تو بخون. به امام صادق عرض کرد مادرم مسیحیه، بالای 90 سالشه، منم اومدم شیعه شدم، تکلیف من با این مادر مسیحیم چیه؟ امام ششم خیلی با محبت فرمودن مادرت مشروب میخوره، چون مسیحی ها حلال میدونن، تمام ادیان حلال خدا رو به هم ریختن، حرام خدا رو به هم ریختن، حلال و حروم کردن، حروم و حلال کردن، مگر شیعیان واقعی اهل بیت. شیعیان رو میگم، یعنی اونایی که وابسته به قرآن و عمل به قرآن و وابسته به اهل بیت و عمل به خواسته های اهل بیتن. ما افرادی هم داریم شیعه شناسنامه‌ای هم، اونا مثل یهودی ها و مسیحی ها و زردشتی ها و بودایی ها و گاف پرست ها حلال و حرام خدا رو شکستن، به هم ریختن، ولی شیعه منظم قرآنی فرمود مادرت مشروب میخوره؟ عرض کرد نه. فرمود گوشت خوک میخوره؟ گفت نه. فرمود با این مادرت اگه خاص، اگه دوست داشت، توی ظرف هم غذا شد. اون وقت هم که قاشق نبود، ای مادرت زور آب گوشت درست کرده، نون توش ریخته، تو هم بیشین کنارش، دست تو ببر تو همون کاسه‌ای که مادر مسیحی دست میبره بخور، نمیخوادم لب و دهن تو آب بکش، از ظرف آبش هم آب بخور، محبت تو بیشتر کن، لطف تو بیشتر کن، احسان تو بیشتر کن، دین اهل بیت، دین عشق، دین تلخینی، دین محبت، دین دست به سر و گوش مردم کشیدن، دین موش بلند کردن و کوبیدن تو سر مردم نیست، دین چماق نیست، دین گذشت، دین محبت، دین لطف. مادر بعد دو سه رو گفت خیلی رفتارت عوض شده. گفت مادر من دیگه مسیحی نیستم، یه دین دیگه انتخاب کردم. گو پیغمبرت کیه؟ گو نه، این دین ما پیغمبرش از دنیا رفته، جانشین داره، جانشینش امام صادقه، او به من سفارش کرد. گو برو به امام صادق بگو مادرم میخواد شیعه بشه. یعنی ما توی شهر با رفتارمون، با عشق ورزیمون، با مهر ورزیمون، با دست محبت، حتی به سر گناهکاران کشیدن، میتونیم مردم رو مجذوب قرآن و مکتب اهل بیت بکن. اگه گناهکارم من پرسید عاشق چشم و ابروی منی اینقدر به من محبت میکنی؟ میگم نه، قرآن گفت، ائمه فرمود. یه روایتیه، شما ندارید که این کتاب رو برادران اهل علم دارن در تحف العقول مفصل از قول امام صادق که حضرت می‌فرماید پسر جندب به بدکاران، به گناهکاران، به خطاکاران حرف زش بد دل سرد کننده نزن، با محبت باشون حرف بزن. سعدی از قول یه گناهکار این شعر رو میگه: متاب ای پارسا روی از گناهکار، به بخشایندگی در وی نظر کن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. ما تهرون تو محل خودمون، من جوان بودم، تازه منبری شده بودم، تازه یه چند تا مسجد تهرون منبر می رفتم، ایامی که قم تعطیل بود، مثل دهه آخر سفر، دهه عاشورا. توی این محل ما یه لاتی بود نمرش 20 بود، 20، یعنی تمام خصلت‌های لاتای قدیم تهرون رو داشت. لاتای قدیم تهرون گناهکار بودن، ولی اون مقداری که من میشناختمشون و خیلی هاشون هم پا منبر من اومدن، از اون عاقبت به خیرای درجه یک شدن. عاقبت به خیر، من گاهی دست این لاتا رو بعد منبر محکم تو دستم میگرفتم، دستشون رو ماچ میکردم. اصلا اینا دیگه از خدا خجالت میکشیدن گناه بکنن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. حالا ما قیامت وایستادیم، ما جمعیت امشب، با قرآن من چه کرد؟ من بعد یه جوابی بدم خدا قانع بشه که هرچی قرآنت گفته بود حرام مرتکب نشدم، هرچی گفته بود واجب در حد خودم انجام دادم، بر اساس روش قرآنتم اهل محبت بودم، اهل مهرورزی بودم، اهل هزینه کردن عشق قلبیم بودم. فرمایشات اهل بیت رو هم مثل قرآن عمل کردن. دیگه کاریم ندارن، چیمو محاکمه کنن؟ چیمو؟ من وقتی با قرآن با اهل بیت وفق بده زندگیم، محاکمه ندارم که منو نمیبرن کلونتری برای این که چرا بدهکار نیستی به مردم، منو نمیبرن نیرو انتظامی که چرا عرق نمیخوری، چرا چاقو نمیکشی، چرا داد نمیکشی، چرا فوش نمیدی. منی که این کارا رو ندارم نمیبرنم که چیکار به کار من دارم، ولی هم احترام میکنم. آقای احمد و یه نگاه دمه در بکن، کاری ندارن به منی که خلاف قرآن عمل نکردم، خلاف اهل بیت عمل نکردم. این خیلی لات بود. من یه رو رفته بودم دیدن یکی از دوستانم که چلو کبابی داشت، 11 صبح رفتم ببینمش، از اولیاء خدا بود. اسم گوشت یخی زمان شاک در اومد، ایشون اصلا از قصابخونه تهرون دیگه برای مغازش گوشت نخرید، مشتری هم خیلی داشت، اصلا نخرید. همدان گوش میخرید، از شاهرود میخرید، از جای دیگه میخرید. این آدم پاکی بود. دیدم که این لاته نشسته اونجا. من یواشکی بهش گفتم که میشناسیش؟ گاره، خیلی هم دوستش دارم. گفتم این خیلی نمرش بیسته و گفت دیگه از اون نمره ها نداره، اصلا نداره. نزدیک اذان ظهر شد، این لاته به صاحب چلوکاوی گفت نماز جماعت هم دیر میشه، خدا حافظ، دوباره میام پیشت. رفت. من فردا رفتم اون گاراجی که میکانیک بود، خیلی هم میکانیک قویی بود، سلام کردم و تو دفتر میکانیکیش یه گاراج بزرگ بود نشستم. گفتم چت شده؟ چی شده؟ ما وظیفه داریم دنبال بدکاران بدویم. ما وظیفه نداریم تو مسجد بشینیم بدکارا بیان سراغ ما، نمیان. امیرالمؤمنین درباره پیغمبر میفرماید طبیبون دوارون به طبه. پیغمبر نسخش دستش بود که قرآن دورگردی میکرد، این کوچه اون کوچه، اون خیابون اون قهوه خونه، که گناهکار رو پیدا کنه بیشینه باش حرف بزنه، با خدا آشتیش بده. ما مسجدی ها خیلی کم گذاشتیم از دینمون، ما نرفتیم سراغ بدکاران. ما از تو مسجد هم نشستیم منتظر اومدن بدکار نبودیم. بعضی هم مسجد ها وقتی یه بدکار عدم درمه، اوه 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 این برای چی اومده اینجا؟ این نجسته؟ اصلا این اخلاق قرآنی؟ بلند شو برو بغلش بگی ماچش کن، یه چایی هم بهش بده، باش نرم صحبت کن. مسجدای ما به خاطر اخلاق نداشتن ما خلوته، خلوت. مردم از دین فرار نکردن، مردم رو دینشون پوشش اومده، پرده اومده. اگه ما این پوشش رو برداریم پرده رو کنار بزنیم، میدونن میان. فرار نکردم. و من با چشم خودم مارمزون دهه عاشورا، ما این دو سال کرونا دهه عاشورا توی ورزشگاه بودیم، نمیدونم چند متر بود، صد هزار متر بود، اصلا جمعیت راه نبود، به خیابون و به اطراف کشیده میشود. مردم فرار نکردن، ما دنبال مردم نرفتیم. هستن. گفتم چی شده؟ گفت چند هفته پیش شب جمعه رفته بودم کاباره، یه دو ساعتی اونجا بودم، رقص زنا رو تماشا کردم و عرق خوری ها رو خودم هم خوردم و همو بیشتر خوردم. مثلا حد شکم من 5 سیر عرق بود، من 10 سیر خوردم، خیلی مست کرد. تو اون مستی حالیم نشد زمان کیه. از کاباره که در اومدم تقریبا نزدیک صبح بود، هوا تاریک توی خیابون، از شدت مستی تو پیاده رو خوردم زمین، حالیم هم نشد. رای خونم هم گم کرده بودم، خونه من هست اون خیابون، یه نسیم خونکی صبح زود میوزید، هنو اذان نگفتن، دیدم سر من تو دامن یه نفر چهار زانو رو خاک نشسته. اون یه نفر از پیش نمازای تهرون بود، من تا زنده بود مسجدش منبر میرفت، خیلی با اخلاق بود، خیلی گدیدم سرم به دامن یه روحانیه، داره منو نوازش میکنه، داره با من حرف میزنه. تو خجالت داشتم میمردم، اما هنوزم مستی کامل در نیومده بودم. یه خورده که نسیم بهم خورد، دیدم که به من گفتش که پسرم حالت خوبه؟ گفتم آره خوبه، خدا حالم به هم خورده. اون که بچه تهرونم بود، اون پیش نماز بوی عرقو که حس میکرد میدونه، و جنات اینو میدید که عرق زیادی خورده. حالت خوبه؟ هم خوبه. گفت میتونی بلند شی؟ دودم آره بلند شدم. گفت دستو بده بدم دستم. صبح جمعه دستم تو دستش بود، منو آورد مسجد، چون دعا ندبه داشت و بای جمعه منم سخنرانی میکردم، هزار نفر میومدن. گو اول فرستاد نون سنگک خاشخاشی با حلیم با چای داغ، آورد رو میز دفتر چید، گو بخور حلاله خوبه. گو این لقمه صبح جمعه است پسر جون، مال امام زمانه، بخور بابا، این حلیم مال اهل بیته. به من گفت فلانی، اصلا منو از رو برد و فهمیدم 100% اشتباه کارم. صابونم خوردم و سر حال اومدم و گفت برم تو جلسه. گفت نه، تو دیشب کم خوابیدی، خسته ای، میترسم تو دانود به تو منبر خوابت ببره، برو خونه هفته ای دیگه ای دلت خواست ماشین بفرستم. نمیخواست خودم بیام در خونتون، آدرس بده. گوه همین منو بیدار کرد، بیدارم میکرد، خیلی آدم خوبی شد. خدام 4 پسر بهش داد، یکی از یکی بهتر. اولین کسی که وارد قیامت میشه پیغمبر میفرماد منم. اولین کسی که اجازه داره حرف بزنه منم. اولین حرفم هم اینه که خدایا از امت من بپرس بعد مرگ من با قرآن و اهل بیت چه کردم. این حدیث یادتون بمون. البته درباره قرآن یادداشتای جدید خیلی مهمی نوشته بودم، فکر میکردم این 8 تموم بشه، تموم نشود. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شد. خوشانان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخ بخشیدند و رفتند. خوش آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. حسین من میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، دستم نمیرسه، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، تمام بدن قطعه قطعه و زخمه، میخوامم برم، البته دارن ما رو میبرن، دلم نمیخواد برن، دوست دارم انقدر تو این گودال کنار بدنت گریه کنم که بمیرم. صورتت که بالای نیزه است، بدنت که قطعه قطعه، چجوری دلم رو آرام کنم؟ بچه ها دیدن عمه دوتا دستش و دو طرف بدن خم شد، لبهاش و روی گلوی برید، کسی چون من گل پر پر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل را به چشم تر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دنج به تنهایی تن بی سر نبوسی. به عزم بوسه لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر، خدایا دنیا و آخرت ما و زن و بچه ها و نسل ما رو کنار قرآن و اهل بیت قرار بده. خدایا شوق عمل به قرآن و عمل به دستورات اهل بیت رو در ما زیاد کن، نفرت از گناه رو در قلب ما زیاد کن، امور مسلمان ها و مردم مظلوم این مملکت رو اصلاح کن. خدایا به حقیقت تمام گذشتگان ما از زمان آدم تا الان به خصوص شهدا رو غریق رحمت فرما. خدایا انبات ما رو با لطف و احسان و کرمت اگر در برزخ گرفتارن آزادشون کن. تمام بیماران خانه ها و بیمارستان ها رو شفا بده. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده. قرآن مجید تو سوره توبه راجع به آباد کردن مساجد آیه دار. آبادی مسجد فقط به ساختمون نیست، به اینه که مردم به قول پیغمبر مثل ماهی تو آب تو مسجد نفس بکشن. مسجد خود نشستنشو هیچ کاری هم که آدم نکنه ثواب داره. خب 8 شب زحمت کشیدید اومدید در مجلس قرآن و اهل بیت، از خدا بخوان که این آمدنتون و گوش دادنتون و نشستنتون و سرمایه برزخ و قیامتتون قرار بده. من جدی رو منبر پیغمبر میگم، توقعی آفریده نشدم. من اصلا هیچ توقعی ندارم الا یک توقع، اونم از پروردگار. اونم به پروردگار سال هاست دارم عرض میکنم من کاری به نمازی، روزهی، کتاب نوشتنی اینا رو ندارم اصلا و ارائم نمیتونم بدم. اونی که از تو توقع دارم دم مردن، فقط منو از کل عمرم ببخش و بیامرز. همین یه توقع من دارم. به برادر عزیزم خدمتگزار بزرگوار منطقه بابل جناب آقای روحانی هم دیروز تلفنی عرض کردم من توقع ندارم این راه دور رو بیاین در این جلسه. خودشون محبت کردن، خبرم نداشتم که با جناب آقای ناصری میان که چند سال در همین لباس روحانیت سفیر ایران در ایتالیا در واتیکان بودن که من دوست